اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنج شنبه دهم ماه هود را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. با گزارش رادیو آزادی، شورای پناهندگان دانمارک میگوید که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تأثیر تغییرات اقلیمی است که با عواقب این تغییرات روبروست. این شورا روز سه شنبه در گزارش تازه خود در مورد پاسخگویی اضطراری جمعی بر رویدادهای طبیعی اعلام کرد که بر اساس رتبه بندی شاخص خطر، افغانستان 3 کشور در معرض خطر بلایای طبیعی و انسانی قرار دارد. این شورا گفته است تغییرات اقلیمی سبب افزایش بلاهای طبیعی مانند خشکسالی، سیلاب و زمین بردگی می شود. شورای پناهندگان دانمارک گفته است که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین در سال 2021، افغانستان با نابرابری، آسیب پذیری بیشتر اقتصادی، فروپاشی خدمات صحی و یک بحران بشری پیچیده مواجه است که بلای طبیعی و همچنان تغییرات اقلیمی که افغانستان از این پیش نیز با آن درگیر بود تشدید یافته است و بیشتر زنان و دختران را که با محدودیت مواجه هستند متاثر می سازد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC از ادامه کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نگران است. UNODC در گزارشی که به تاریخ 27 فوریه نشر کرده، به نقل از آشیتا میتال نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفته است افغانستان نزدیک به 40 سال است که با هرج و مرج روبروست، چون اقتصاد این کشور رو به رشد نبود، بنابراین تریاک تبدیل به پول میگردید. و افزوده است 14 جنگ در افغانستان زمینه را برای کشت و تولید انواع مواد مخدر ممکن کرده است. با گفته نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، افغانستان نه تنها تولید کننده تریاک است که تریاک بعداً به هیروئین تبدیل می شود و متامفتامین نیز در این کشور تولید می شود. از سوی هم وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست اخیر دوحه بود که نمایندگان کشورهای اشتراک کننده کاهش در کشت آن را چشمگیر خواندند، اما از ادامه قاچاق تریاک از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کاهش کشت کوکنار در افغانستان یک پیشرفت خوب است و از تلاش های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان نیز حمایت میکنند. شما به اخبار منطقه و جهان از رادیوی آشنای صدای امریکا گوش فرا میدید. یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در واکنش به اسناد افشا شده از صدور احکام غیابی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران صدای آمریکا گفت که چنین رفتار از حکومت ایران که در جهان به سرکوب رسانه‌ها شناخته شده است تعجب‌آور نیست. این سخنگو در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا گفت ما نمی‌توانیم صحت اسناد افشا شده را تایید کنیم، اما ارعاب روزنامه‌نگاران خارج از کشور توسط رژیم ایران و سرکوب رسانه‌ها در داخل برای جهانیان کاملا شناخته شده است. و ادامه داد محکومیت غیابی روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور مستقر هستند و در افشای تخلفات رژیم نقش دارند تعجب‌آور نخواهد بود. اداره های سازمان ملل متحد روز سه شنبه 27 فوریه هشدار دادند که اگر جنگ به زودی در نوار غزه متوقف نشود، خطر قطعی ناشی از جنگ در این منطقه تقریبا قطعی است. رامش جاسینگهام رئیس بخش هماهنگی دفتر بشردوستانه ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که اگر اقدامی صورت نگیرد، ترس دارم که قحطی گسترده در غزه تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنان کمیته بین المللی نجات میگوید که به دلیل حملات شورشیان حوثی مستقر در یمن، ارسال اقلام حیاتی بشردوستانه به سودان از طریق بحیره بسیار خطرناک شده است. در عوض این اداره میگوید اما از مسیرهای متبادل گرانتر برای تحویل کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز میلیون‌ها سودانی استفاده خواهد کرد. کمیته نجات بین المللی میگوید که شریک لوجستیکی آن اکنون مسیر بحیره احمر را دور زده و از طریق بندر جبل علی از امارات متحده عربی در سمت شرقش به جزیره عربستان تدارکات را تحویل خواهد داد. این میگوید که مسیر جدید مخارج حمل و نقل را بیش از 40% افزایش میدهد. میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای ایالات متحده چهارشنبه 9 هود گفت که در ماه نوامبر از این سمت کنارگیری خواهد کرد. میچ مکانل 82 ساله طولانی ترین رهبر یکی از احزاب سیاسی ایالات متحده در مجلس سنای ایالات متحده محسوب می شود و برغم فراز و نشیب های بسیار در حزب جمهوری خواه تقریبا 2 دهه قدرت خود را حفظ کرد. مراسم تشییع جنازه الکسی ناوالنی رهبر مخالف پوتین روز جمعه در کلیسای در جنوب مسکو برگزار خواهد شد. مقام‌های روسی سرانجام جسد ناوالنی را روز شنبه بیش از یک هفته پس از مرگ او در زندان قطب شمال به مادرش تحویل دادند که هدف این تأخیر متوقف ساختن حضور مردم در مراسم تشییع گفته شده است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. به دنبال برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان و همچنان خواست 11 عضو این شورا برای لغو دستورهای محدود کننده طالبان برای زنان و دختران در افغانستان، طالبان میگویند که هر نشستی درباره افغانستان بدون حضور آنان نتایجی را در پی نخواهد داشت. این در حالی است که مقام های امریکایی نیز از ادامه محدودیت ها بر زنان افغانستان اظهار نگرانی کردند. شرح بیشتر واکنش ها در این مورد را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با نشست غیرعلنی شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان به روز دوشنبه 26 فوریه با رادیو افغانستان که توسط این گروه مدیریت می شود گفته است که در چنین جلسات موضوعات کوچک بزرگ نمایی می شود.
موضوع مهم به رسمیت شناختن افغانستان همچنان تعامل عادی با افغانستان و پیشرفت‌های سیاسی و دیپلماتیک است که ملل متحد در این باره ناکام است. نظر واحد در مورد افغانستان وجود ندارد.
این در حال است که ملل متحد از طالبان دعوت کرده بود تا در نشست دوحه اشتراک کنند، اما این گروه گفته بود که در صورت اشتراک خواهند کرد که من حیث نماینده رسمی افغانستان پذیرفته شوند، پیش شرطی که از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. اما آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، ابراز امیدواری کرده است که طالبان در نشست‌های بعدی اشتراک کنند. در همین حال آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، بر روز سه‌شنبه 27 فوریه در جریان سخنرانی در نشست ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغان که به میزبانی مشترک وزارت خارجه و پوهنتون باستن راه اندازی شده بود، گفت که کشورها از سراسر جهان مصممند از زنان و دختران افغانی که با وجود محدودیت‌های وضع شده طالبان می‌خواهند آموزش فرا بگیرند و کار کنند حمایت می‌کنند.
زنان و دختران افغان مصمم به درس خواندن هستند. آنها مصممند تا مسیر خود را خودشان ترسیم کنند. آنها مصمم هستند که با وجود موانع زیادی که در پیش رو دارند، در آینده خود و جوامع خود سهم بگیرند و به آنها کمک کنند.
بلینکن علاوه کرد که این ائتلاف تصمیم دارد تا 3 برنامه جدید را برای زنان و دختران افغان به زودی اعلام کند و گفت که کورس‌های آموزش مجازی و مهارت سازی را برای زنان افغان در سراسر جهان فراهم خواهد کرد تا زنان بتوانند کار کنند و عاید داشته باشند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، نشست ائتلاف مقاومت اقتصادی زنان افغان را مهم خوانده و گفته است که این نشست از فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و اشتغال زنان افغان حمایت می کند.
As a woman. بانون یک زن، تصور کنید که از الفا مسلک و توانایی کسب درآمد و حمایت خانواده خود محروم شده اید. بانون یک پدر و مادر، تصور کنید که به چشمان دختر 12 ساله خود نگاه میکنید و به او میگویید که او دیگر نمیتواند به مکتب برود و درهای امید و آرزوهایش بسته شده است. بانون یک همسر یا یکی از اعضای خانواده، تصور کنید که میبینید توانایی زنان و دختران خانواده تان به هدر رفته است. با عنوان یک شهروند، تصور کنید که نیمی از توانایی مشارکت اقتصادی اجتماعی شما به طور ناگهانی یک شبه حذف شده است.
در همین حال برخی از دختران و زنان در افغانستان میگویند ممنوعیت ها محدودیت های اعمال شده بر آنها باید پایان یابد، زیرا به گفته آنان این وضعیت آنها را از هر گونه پیشرفت در همه بخش های زندگی محروم کرده است. ولی طالبان همواره از پالیسی هایشان در قبال زنان افغان دفاع کردند و گفتند که حقوق زنان در افغانستان مطابق شریعت تامین است.
سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه از تهدیدات امنیتی که از خاک افغانستان متوجه کشورهای آسیای میانه است ابراز نگرانی کرده است. او مشخصاً به افزایش تهدید از جانب داعش خراسان به کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرده است. توجه کنید به مصاحبه که من فوزیه احسان با دکتر هاشم دانش تحلیلگر سیاسی نظامی افغانستان داشتم.
دانستید محترم، البته وزیر دفاع روسیه از تهدیدات امنیتی از افغانستان به آسیای میانه ابراز نگرانی کرده. آیا به نظر شما این نگرانی ها چقدر واقع بینانه و بجا است؟
ببینین روس ها بازی دوگانه را در ارتباط قضیه افغانستان میکنن. از یک طرف مانع پیوستن یا مانع تعامل روس ها ببخشید تعامل طالبا با جامعه غرب می شوند و طالبان را میگه که شما واقعیت موجوده جامعه افغانستان هستید. هر کسی اگر بخواهد در مورد آینده افغانستان صحبت کنند مخاطبش باید فقط طالب باشد، نه کسی دیگه، که به این نظر غربی ها معتقد نیست. از طرف دیگه باز افغانستان را در مطبوعات آنقدر خطرناک تشریح می کنند که رشد گروه های تروریستی در افغانستان آسیای مرکزی را به خطر می اندازد.
اصلا چقدر تهدید داعش واقعی است از جانب افغانستان به کشورهای آسیای میانه از نگاه شما؟
از نظر من در صورتی که طالبا با پاکستان به تفاهم نرسند در مورد تی جی پی و تی جی پی، ما داعش را یک خطر عمده به خاطر حمایت پاکستان از داعش می دانم و ما اطلاعاتی را که ما داریم و تمام بخشای که در بخش استخبارات البته کار می کنند دارن که پاکستان تلاش بسیار زیاد می کنند که طالبان را با رشد داعش تحت فشار قرار بده و داعش یک گروه تروریستی تندرو اسلامی است که باز مرز را نمیشناسند که پناه در افغانستان بمانند، که به ایران و آسیای مرکزی خطر بسیار عمده است. اما به تحلیلی که فعلا ما شما میکنیم تا هنوز داعش به سطح نیست که بتانه خطرات، به خاطر که همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم یک بلسک خاک هم به دست داعش نیست، فقط میتانه عملات انتحاری و انفجاری را انجام بده. این دلالت برای کرده نمیتونم که بتانم بر مرزها را تهدید کنم. اما اگر تداوم اختلافات طالبان با پاکستان زیاد شوه و حکومت آینده که در پاکستان روی کار میآید نتانه این مشکل را حل بکنم، با طالبان احتمال رشد داعش ما بسیار زیاد میبینم در افغانستان. طالبان چرا رد میکنن و چرا جامعه جهانی را در مبارزه با تروریسم یعنی داعش نمیخواه همکاریش، همکاری استخباراتیش نمیخواهیم؟ به خاطر از اینکه در افغانستان گروپ های دیگه هم وجود دارن که طالبا اجازه نمیده دنیا در مورد ارقام ازی و ای که تابع کدام مملکت ها هستن این رو بفهمن. به این خاطر تلاش دارن که خودشان این موضوع رو کوچک جلو بده. در غیر این صورت یک پروژه بسیار کلانیست، میتونه طالبا فند خوبی رو بگیره، میتونه بودجه بگیره، میتونه از استخبارات کشورهای دیگه استفاده بکنن. از آنجایی که گروپ های مختلف دیگه در افغانستان هستن، طالبا تلاش دارن که به تنهایی موضوع رو پیش ببرن.
دانش، به نظر شما آیا روسیه و کشورهای آسیای میانه قادر خواهند بود که این تهدیدات بر فعلا و در آینده مهار کنن در مرزهای خود؟
من فکر می کنم که اگر طالب در وضعیت که فعلا پیش می رود و در تعامل با دنیا نتانه امسانی پیدا نکنند، ما فکر می کنم وضعیت افغانستان اختناق تر خواهد شد و گروپ های تروریستی دیگی هم از جهان خواهد کرد که در اونجا انصار الله تاجیکستان بسیار خطرناک هستند که تی 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 تحریک طالبان تاجیکستان. این را من فکر نمی کنم که طالبان بتانند مهار بکنن و این مزاحمت را بر کشورهای آسیای میانه خلق میکنن. روسا هم درگیری ها و جنگ فرسایشی که در اوکراین دارن زیاد فوکسش طرف اوکراین است نه طرف کشورها. و شما میفهمید که ازبکستان، تاجیکستان اینا معاهدات امنیتی بسیار دراز مدت را با روسا دارن، اینا مسئولیت مرزهایش مربوط روسا میشن و ما فکر میکنم که اگر وضعیت به طرف وخامت برین روسا و کشورهای آسیای میانه این تهدید را نمیتونه که مهار بسازه کنه.
جنیفر بریک مرتسشویلی استاد امور عامه و بین المللی در دانشگاه پیترزبورگ میگوید طالبان برخلاف انتظار جامعه جهانی علاقمندی برای تشکیل یک حکومت همشمول ندارند. خانم مرتسشویلی میگوید طالبان با رد کردن نماینده ملل متحد میخواهند به عنوان یگانه قدرت انحصاری سیاسی در افغانستان تبرز کنند و ملل متحد را از همه معاملات سیاسی دور نگه دارند. توجه کنید به مصاحبه زیلا نوری با خانم مرتسشویلی.
فکر نمی کنم تغییر خاص در وضعیت زنان افغان ایجاد کند. این نشست یک تلاش کلی از جانب جامعه جهانی است تا طالبان را تحت فشار قرار دهند که بیشتر همشمول باشند و به موضوع زنان افغان رسیدگی نمایند. اما متاسفانه توقع آن نمی رفت که این نشست نتیجه خاص برای زنان افغان داشته باشد.
ملاقات اخیر دوحه روی تعیین نماینده ملل متحد برای افغانستان متمرکز بود، اما طالبان با تعیین همچون نماینده مخالفتشان دادند. برای شما چرا طالبا نماینده ملل متحد برای افغانستان رد کردن؟
در صورتی که طالبان با ملل متحد تعامل می کنند به این معنی است که نماینده ملل متحد کسی است که می خواهد زمینه بحث با مخالفین را فراهم بسازد، به این معنی که مخالفین در افغانستان وجود دارند. طالبان موجودیت مخالفین را نمی پذیرند به خاطر که ملل متحد وقت مذاکرات را با شخصیت های مخالف را آغاز کند این افراد جزء پروسه سیاسی افغانستان می شوند و این چیزی نیست که طالبان آن را بخواهند. آنها در عوض می خواهند نشان دهند که در داخل افغانستان دارای قوت عام و تام سیاسی هستند، که این همچنان به معنی دور نگه داشتن ملل متحد از معاملات سیاسی می باشد.
از جامعه مدنی و رهبران زن از ملل متحد انتقاد کردند که به اندازه کافی و طالبان فشار نیاوردند تا سیاست های سرکوبگرایانه علیه زنان معکوس بسازند. به نظر شما دیگه چه اقدامات باید صورت بگیرد تا طالبان بتوانن یا بخواهند که همچون سیاست ها را در قبال زنان تغییر بدن؟
متاسفانه این مسئله تا حد پیچیده است. ملل متحد رقم زیادی از کمک‌های بشری را به افغانستان فراهم می‌سازد که به طالبان اجازه می‌دهد در قدرت باقی بمانند. یگانه فشاری که ملل متحد می‌تواند بر طالبان وارد کند کاهش کمک‌های بشری است و این اقدام می‌تواند با طالبان ضرر برساند. ملل متحد نمی‌تواند از طالبان انتقاد کند و در عین زمان کمک‌های زیادی برای افغانستان هم فراهم می کند. این نوع تهدیدات قابل اعتبار نیست. وضعیت بسیار دشوار وجود دارد به خاطر که به کارگیری گزینه قطع کمک های مردم را بیشتر متضرر خواهد ساخت.
آیا ملل متحد می تواند که طالبان راضی بسازد تا اونا نماینده ملل متحد بپذیرند و در نهایت یک حکومت همشمول تشکیل بدن؟ به نظر شما آیا امکان داره که طالبان همچون حکومت را تشکیل بدن؟
آنقدر خوشبین نیستم. فکر نمی کنم طالبان علاقمندی برای تشکیل یک حکومت همشمول داشته باشند. به نظرم آنها با حضور خود بدون هیچ نوع محدودیت جدی در قدرت راضی هستند و بسیار خوش هستند که کشورهای مانند چین از آنها حمایت می کند. برای آنها تکنولوژی های نظارتی داده است تا بتوانند مخالفین خود را از بین ببرند. فکر نمی کنم نماینده ملل متحد بتواند با مخالفین کاری بکند، در غیر این که اقتصاد افغانستان شدیداً متزلزل شود. آنچه ما در افغانستان می‌بینیم بدترین وضعیت است. خوشبین نیستم که طالبان بخواهند با سایر افراد مذاکره کنند و صدای مردم را بشنوند. طالبان فقط با تهدیدات فیزیکی با مردم خود معامله می‌کنند.
فکر می‌کنم که طالبان به اندازه کافی تلاش به خرج می‌دهند که سیاست‌های خود تا حد تعدیل بسازند تا بتوانند که روابط خود با جامعه جهانی بهتر بسازند و تلاششان به اندازه کافی است که می‌خواهند که به رسمیت برسند.
فکر می کنم طالبان تا حدی روابط اقتصادی خود را با سایر کشورها بیشتر ساختند. این اقدامات برای کشورهای همسایه و خصوص برای مشروعیت دادن حاکمیت طالبان بسیار اهمیت دارد. بله، این کشورها از تجارت می توانند سود ببرند. در صورتی که سرمایه گذاری های آنها مراقبت صورت گیرد، در صورتی که راه های مواصلاتی که آنها می خواهند درست شود و امن باشد، این کشورها تشویق می شوند تا طالبان را به رسمیت بشناسند و همین قواعد مثبت است که به همکاری اقتصادی و امنیتی با این کشورها منتهی می شود. هرگاه طالبان ثابت کنند که دهشت افغانی از سرحدات افغانستان بیرون نمی رود و هرگاه طالبان نشان بدهند که کشورها را با مشت آهنین اداره می کنند و اجازه نمی دهند به دهشت افغانی و کشورهای همسایه برسد، نخست از همه کشورهای همسایه طالبان را به رسمیت می شناسند. آیا مطمئن هستیم یا خیر؟ یقیناً که نیستیم که این کار شود، به خاطر که طالبان به همچون وضعیت متعهد نمی مانند و نمی خواهند. به طور مثال از زمان حاکمیت طالبان بدین سو با کشورهای همسایه روابط خوب ندارند، با آنکه نشان می‌دهند که شدیداً در کشورها صلح و آرامش می‌خواهند.
آنچه را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
بانی چینگنز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی، در مجلس استماعیه در کنگرس گفت دورنمای جدید امنیتی جهان مستلزم این است که ایالات متحده با نوآوری از خود و متحدانش در برابر چلندهای فعلی و آنچه تازه ظهور کرده اند محافظت کند. این چلنج ها شامل تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین، فشار جمهوری خلق چین بر تایوان، درگیری در شرق میانه در حالی که اسرائیل از خود در برابر تروریسم حماس دفاع می کند، حملات حوثی ها به کشتی های تجارتی، تعمیق همکاری میان روسیه، کوریای شمالی و ایران است. جنکینز، معاون وزیر امور خارجه گفت ایالات متحده به این تهدیدات و تهدیدات نوظهور پاسخ می دهد. وی افزود ذخایر تسلیحات کیمیاوی ایالات متحده را تکمیل کردیم و یک مجموعه کامل از سلاح‌های کشتار جمعی اعلام شده را حذف کردیم. بانی جنکینز، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی گفت ایالات متحده در حال تقویت و امنیت هسته‌ای است، زیرا با کشورهایی که در انرژی هسته‌ای و همکاری صلح آمیز هسته‌ای شریک هستند کمک میکند. همچنین در حال افزایش اقدامات بازدارنده برای محافظت از فناوری‌های حساس ایالات متحده در برابر بهره برداری و همچنین برای محافظت از نیمه هادی‌ها و سایر فناوری‌های نوظهور است. جنکینز گفت ایستادن شانه به شانه در کنار نزدیکترین متحدانمان یکی از ویژگی های دیپلماسی امریکایی است. او به تقویت قابلیت های دفاعی شخصی تایوان توسط ایالات متحده و همچنین کمک ایالات متحده به متحدان و شرکای خود در انتقال تجهیزات روسی اشاره کرد. معاون وزیر امور خارجه امریکا نیز مشارکت امنیتی سه جانبه میان استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده را که به نام اوکاس شناخته می شود الگوی اصلی دیپلماسی امریکایی خواند. وی گفت فرصت نسلی که همکاری با نزدیکترین متحدان ما را عمیق‌تر می سازد، شراکت های دفاعی و امنیتی بلند مدت ما را تقویت می کند، مسیر روشنی را برای پیشبرد دیدگاه مشترکمان درباره اقیانوس هند، پاسیفیک آزاد و باز فراهم می کند. اشارات بسیار قوی بازدارندگی و تعهد به بالاترین استانداردهای منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه و سراسر جهان می فرستد. جنکنز معاون وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد که ایالات متحده در مورد مناطقی که دشمنان یا رقبای ما در آن نفوذ می کنند و اینکه چگونه اقدامات ما مسئولیت و امنیت نسل های آینده را تعیین می کند دید روشنی دارد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نماید.
با گذشت 4 سال از امضای توافقنامه دوحه در فوریه سال 2022 بین ایالات متحده امریکا و طالبان، همچنان دو طرف یکدیگر را به عملی نکردن برخی مواد آن مقصر می دانند. توجه کنید به شرح گزارش در این مورد از محمد احمدی.
طالبان در توافقنامه دوحه و قطع رابطه با گروه های دهشت افکن، تشکیل حکومت فراگیر و همشمول و احترام به حقوق بشر تعهد کردند. ایالات متحده امریکا بارها حکومت طالبان را بر نقض توافقنامه دوحه به ویژه تداوم روابط با گروه های تروریستی از جمله گروه القاعده متهم کرده و گفته است که طالبان این توافقنامه را عملی نکرده است. اما طالبان ایالات متحده را به عدم پایبندی به این توافقنامه متهم کردند. ماروین بوین، کارشناس مسائل افغانستان در انستیتوت شرقی میانه، میگوید که حضور ایمن الزواهری در کابل نشانه آن بود که حداقل برخی از طالبان و خصوص احتمالاً شبکه حقانی حمایت خود را از القاعده بر نداشتند.
انتظارات از این توافقنامه وجود داشت، البته که در توافقنامه نوشته نشده است، و آن این بود که طالبان هر وقت به قدرت برسند، سیاست ها و پالیسی های اجتماعی را که در دوره اول حکومتشان در پیش گرفته بودند تکرار نخواهند کرد. این بخش در توافقنامه نبود، اما تفاهم روی آن شده بود که آن گروه به آن عمل کند. البته در واقعیت این طور نشد و ممنوعیت های زیادی را بر زنان و آزادی بیان و مخالفین سیاسی خود اعمال داشتند. این کار طالبان باعث تعجب همه نشد، بلکه ما امیدوار بودیم با وجودی که آن موارد در توافقنامه دوحه به صراحت درج نشده است، آن گروه به آن عمل خواهد کرد.
اما محمد رسول طالب که عضو هیئت مذاکره کننده نظام جمهوریت بود، میگوید هدف اصلی توافقنامه دوحه که بین ایالات متحده و طالبان به امضا رسید، حل مسئله افغانستان نبود، بلکه مکانیزمی برای خروج نیروهای آمریکایی و همکاری بعد از ترک افغانستان بود. آقای طالب معتقد است یک مشکل در خود قرارداد است و مشکل دیگری مربوط به استراتژی طالبان است.
مشکل دوم طالبا است. طالبا قصد عملی کردن بندهای دیگه توافقنامه را فقط برداشت میز که نداشتند. اونا میخواستن که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود و بدنبالش با استراتژی نظامی و با جنگ و کشتار افغانستان تصرف کنن و در بند و پایبند ای که بندهای دیگه از قرارداد عملی شده هم نبودن و مکانیزمی هم در قرارداد وجود نداره که اونا را مسئول بسازه برای عملی شدن، یا ولذا عملا همون چیزی اتفاق افتاد که ما و شما شاهدش بودیم.
اما هدایت الله پکتین، آگاه روابط بین الملل در کابل، میگوید که ایالات متحده به برخی مواد توافقنامه دوحه عمل نکرده است و تعزیرات بیشتر را بر شماری از افراد طالبان وضع کرده است.
ما میبینیم که آمریکا تعهد سپرده بود که بعد از توافقنامه دوحه لیست اعضای ارشد یا بعضی کسایی که در لیست سیاه شورای امنیت هستن اونا را از حذف میکنن، اما ما دیدیم که بعد از تقریبا 4 سال هنوز هم افراد نه تنها که در لیست سیاه باقی مانده است، بلکه بعضی محدودیت های جدید وضع شده است و حتی نه تنها که کاهش یافته بلکه گسترش یافته است.
آقای پکتین میگوید که توافقنامه دوحه شامل مذاکرات بین الافغانی برای سهیم ساختن طالبان در قدرت بود که با مخالفت حکومت جمهوریت همراه کردید، اما مذاکره کننده پیشین جمهوریت استدلال می کند که توافقنامه دوحه نمی توانست مبنای مذاکرات حکومت جمهوریت با طالبان باشد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.